رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ثبت نام داوطلبان مقام کرسی رئیس جمهور تاجیکستان را شروع میکنند. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه و آمریکا در مسئله سوریه همدیگر فهمی دارند. عبدالرشید دوستم از مردم افغانستان عذر پرسید و جایزه نوبل در بخش فیزیک را دو دانشمند از بلژیک و بریتانیا صاحب شدند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند به زودی ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور را شروع میکنند. عبدالمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکز انتخابات به رادیو آزادی گفت که حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی 210 هزار امضای لازم برای ثبت نام نامزدهای خود را جمع کردند و تفتیش درستی امضاها ادامه دارد. به گفته او با انجام این کار ممکن است تا چند روز دیگر نام آنهایی را اعلام کنند که حق شرکت در انتخابات را خواهند داشت. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش و آمریکا سری کارهایی که باید در سوریه انجام شود همدیگر فهمی دارند. ولادیمیر پوتین بعد ملاقاتش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در اندونزیا از موضع‌گیری آمریکا ستایش کرد و گفت باور دارد که متخصصان بین المللی در طول یک سال ذخیره های اصلی کیمیایی سوریه را محو خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه افزود بشار اسد رئیس جمهور سوریه با ناظران بین المللی اصلی کیمیایی فعالانه همکاری میکند. ولادیمیر پوتین در رابطه با مسئله عهدنامه صلح با ژاپن گفت که قبل از امضای این عهدنامه دو کشور باید در سیمای هم نه دشمن بلکه دوست را ببینند. به قول پوتین تجارت مفید دو طرفه میان روسیه و ژاپن یک زمینه خوب برای امضای عهدنامه صلح میان دو کشور است که با وجود خاتمه جنگ جهانی دوم تا کنون آن را امضا نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان علیه یک شهروند بنگلادش با اتهام استثمار گروه از هموطنانش پرونده جنایی باز کردند. منبع در ساختارهای انتظامی به رادیو آزادی گفت فرد متهم به جنایت 8 مهاجر بنگلادشی را از روی فریب به تاجیکستان آورده و غلاموار کار فرموده است. به قول هم صحبت ما مهاجران بنگلادشی در ساختمانهای دوشنبه از صبح تا شام کار کرده و پول ناچیزی میگرفتند. اگرچه در روسیه استثمار مهاجران کاری تاجیک زیاد است، اما استثمار خارجیان در تاجیکستان تا کنون دیده نشده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عبدالرشید دوستم جنگسالاری سابق افغان برای نقش خود در جنگ داخلی افغانستان از مردم این کشور عذر پرسید. دوستم در یک بیانیه کتبی در روز 7 اکتبر گفت فرصت آن رسیده است که از مردم افغان که بنابر سیاست های ما رنج کشیدند معذرت بخواهیم. باری اول است یک جنگسالاری افغان برای دست داشتنش در نزاع های داخلی افغانستان عذر میپرسد. عبدالرشید دوستم جنگسالاری ازبک نیز در جنگ های داخلی سالهای 1992-96 در افغانستان دست دارد که در این جنگ ها صدها هزار نفر کشته شدند و زیربنیات‌های افغانستان نیز از بین رفتند. اشرف غنی نامزد به مقام رئیس جمهور افغانستان یک روز پیشتر اعلام کرد که عبدالرشید دوستم را معاون اول خود انتخاب کرده است. در قرقیزستان صدها نفر با طلب ملی کردن بزرگترین کان طلایی این کشور یک شاه راه اصلی را بستند. روز پیشتر از این ماموران پلیس صدها تظاهرگر را که با همین طلب یک مقام حکومت محلی را قراوگون گرفتند با استفاده از گاز اشکاور و نارنجک‌های بهیز کننده پراکنده نمودند. تظاهرگران تهدید می‌کردند که اگر کان کمتار را ملی نکنند این منصبدار را زنده به زنده آتش می‌زنند. 23 تظاهرگر را دستگیر کردند. 4 نفر از جمله دو کارمند پلیس جراحت برداشتند. الماسبیک آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان روز دوشنبه خواست که این قضیه را تحقیق کنند. ماه می امسال هزاران نفر در نزد کان کمتار در استقلال با طلب ملی کردن آن کان تظاهرات کردند. بعد از این حکومت قرقیزستان مجبور شد با امضای سازشنامه نو شرط‌های استخراج طلا از طرف شرکت سنتر گولد کانادا را تغییر دهد. و پیتر هیکس فیزیکی بریتانیایی و فرانسوا انگلرت دانشمند بلژیکی برای کشف یک معمای دشواری موجودیت کائنات سزاوار جایزه نوبل در بخش فیزیک شدند. پیتر هیکس اولین عالم است که سال 1964 موجودیت ذره های هیکس را که ذره های خداوندی هم نامیده می شود کشف کرده است. این ذره ها به گفته دانشمندان به اشیاء وزن می دهند. این فرضیه او را چند پیش با آزمایش ها در یک صورت فیزیک بزرگ اتمی در شویتسری ثابت کردند. برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیک را فرهنگستان علوم شویتسر روز شنبه اعلان کرد. جایزه 1,200,000 دلاری را ماه دکبر به صاحبانش می سپارند. برندگان جایزه صلح نوبل را روز جمعه در شهر اسلو اعلان می کنند. و بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل توصیه داده است که کار محو ذخیره اصلی کیمیایی سوریه را بین سازمان ملل و سازمان من استفاده از اصلی کیمیایی تقسیم کنند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
بخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. حالا عنوان چند از گزارش های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سه حزب تاجیکستان امضاهای لازم برای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی خود را جمع آوردند. زمینه سازی برای تجلیل زادروز امام علی رحمان در تمام کشور و یا تنها پیشنهاد کودکانه. آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری دارد و با شیوه مانند به انتخابات تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند که برای مبارزه با غلامداری زمان معاصر کارهای زیاد کردند، اما این مشکل همچنان باقی است. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، ممکن است تا چند روز دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بگوید که کدام از داوطلبان کرسی رئیس جمهور حق شرکت در انتخابات را پیدا کردند. تا کنون 7 نفر در کشور میخواهند در انتخابات روزی 6 نوامبر شرکت کنند، ولی تنها 3 حزب به گفته مقامات توانسته است سندهای لازمی را برای حضور در این کارزاری مهم سیاسی به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کند. در این باره همکار ما شهلای گلخواجه گزارش آماده کرد که با هم میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید آماده است نامزدهای پیشنهادی حزب حکومت خلق دموکراتی امام علی رحمان، حزب اصلاحات اقتصادی اولین بابایف و حزب اگراری طالبک بخاریف را ثبت نام کند. رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان عبدمنان دودایف به رادیو آزادی گفت
در مورد آموزش قرار داده شده این توپاگه تمام کنیم، اگر سنجیدن امضاهای و ممکن فقط جلسه دعوت نکنیم و مسئله با خیرگیری حل میکنیم. با خیر میگیم صرفا نامزده. ممکن اخیرا را جلو 11 هم هست. فقط میگیم با خیر میگیم. روزی ممکن
در حالی که به ظرفیت حزب حکیم در جمع‌آوری امضاها کسی شبهه ندارد، چون شماری اعضای آن 230,000 نفر گفته می شود، بسیاری ها اظهار حیرت می کنند که چطور احزاب کوچکتر توانستند در مهلت کوتاه شماری ضروری امضاها را گرد آورند. به این ترتیب روند جمع‌آوری امضاها به عقیده کارشناسان نمی تواند بیانگر توانمندی های حقیقی این حزب ها باشد. تحلیلگر توجیک رجب میرزا می گوید
در جریان یعنی انتخابات چند اکسیا یا اقدام هایی که از جانب حزبی وحدت اسلام یا نیروهایی که در اطراف اتحاد نیروهای اصلاحات دوستان جمع آوردند انجام گرفت و در خاطره ها باقی ماند. اما اون حزب هایی که مثلا حتی ما نخوردیم که یکان نفر به جانبداری اونا امضا جمع کرده باشد، به همین اصل راضی می شوند که اونا به هیچ وجه نمی توانند در جامعه ایران تأثیری از خود بگذارند و فکرها را هم تأثیر بدهند.
جناب میرزا می افزاید به آسانی جمع آوری شدن امضاهای ضروری از سوی برخی حزب ها بار دیگر ساخته بودن این معرکه را ثابت نمود. در شبکه های اجتماعی نیز شیوه جمع آوری امضاها بحث های زیادی را به بار آورد. عکسی که محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه فیسبوک که روز 8 اکتبر خود با گردآوری امضاها به جانبداری نامزدی یگانه مخالفان عین حال با بونظر و مشغول شد، برخی را وادار کرد از ناتوانی این حزب حرف زنند، ولی برخی دیگر گفتند برعکس این روی رستگارانه جمع آوری امضاهاست. خود کبیری گرفتن امضای مردم را یک کار نهایت مشکل و گاهی امکان ناپذیر نامید و گفت در طول 2 ساعت توانسته است همگی 10 امضا گیرد و همچنین با برخورد مختلف ساکنان نویه شامنصور روبرو گردد.
در اون سه کوچه که من داشتم در همه خانه‌هایی که در آمدن یگان کس نگفت که امضای ما را گرفتن، فقط گفتن که پاسپورت ما را بردن یا شناسنامه ما در این یان اداره است، ولی گفتن که به یگان نامزد امضا مونده، گفتن که نه. پس این امضا از کجا جمع شد؟ کی رفت در خانه آنها؟ یگان کس نرفته بود است در از نمایندههای حزبی ما. به هر صورت من چون این صلاحیت کمیته مرکزی انتخابات است، خود حزب است، چیزی گفته نمیتوانم که ساختاری کاری کردن یا نه، ولی اون واقعیت که خودمون میدونین این به دست موردن کاری آسان نیست.
جنوبی کبیره میگوید تا کنون ستادی اتحادی نیروهای اصلاحات خواهی تاجیکستان بیش از 180 امضا گرد آورده است، ولی پیشگویی کردن دشوار است که در دو روزی باقی مانده امضای کافی جمع آوری خواهد شد یا نه. از این خاطر به گفته او آن احزابی که چندان شناخته نیستند اما میگویند امضاهای ضروری را گرد آوردند باید هنگام اعلان ارقام با احتیاط باشند. این در حالی است که کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اخیرا مهلت جمع آوری امضاها را از 7 اکتبر تا ساعت 6 شام 10 اکتبر دراز کرد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی 7 نامزد پیشبری شدند. شالوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش در تارنامه رادیو آزادی یک نفر که خود را بابا معرفی کرده است می نویسد اسم بازی یعنی مسخره بازی دوام دارد. اگر قانون در تاجیکستان می بود این سه حزب کیسگی و یا جیبی 1% هم آواز نمی گرفتند. و شنونده ارجمند، شما هم می توانید از منبر آزادی تارنامه رادیو آزادی استفاده کنید و نظر خود را در این باره بنویسید. آزادی.org وبسایت ماست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
در آذربایجان هم مردم به انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند که قرار است روز 9 اکتبر برگزار شود. بسیاری ها در آذربایجان انتظار دارند که رئیس جمهوری فعلی الهام علیف در انتخابات پیروز می شود و چند سال دیگر حکومت خواهد کرد. اما خبرنگاران رادیو آزادی در باکو میگویند شاید این اولین انتخابات آذربایجان خواهد شد که مخالفان در این معرکه عادتی تأثیر غیر انتظاری بگذارند. همکارم سلیم ایوب زاد گزارش می دهد.
اگر در گوشه‌ای از کوچه پرازدحام پایتخت شکوفان آذربایجان استاده لحظه به اطراف نگری، خواهید دید که جهان ظاهرا خیلی با سرعت بلند حرکت میکند. اما از رهگذر اگر پرسید که 5 سال آینده کی رهبر کشور خواهد شد، پاسخ او گویا با خراش وقت را باز می‌دارد.
شبهی نیست که الهام انتخاب خواهد شد و پرزیدنت می شود. علاج نیست.
نظرسنجی ها، تاریخ و حس همگی نشان می دهند که رهبر خودکامه آذربایجان الهام علیف رای های انتخابات 9 اکتبر را به اصطلاح روفته می برد. غلبه ای که از پیش معلوم است بر رهبر 51 ساله میراثی امکان می دهد دوری سوم بحث برانگیز و به گونه قانونی شده ریاست را به دست گیرد و نظام فعلی را ادامه دهد. اما فرق قابل ملاحظه این است که اولین بار احزاب و گروه های مخالف حکومت آذربایجان در شورای ملی متحد شدند و نامزد یگانه خود را به میدان آوردند. در همه انتخابات های گذشته چنین حالت دست نداده بود. از روی این دو نشانه خود، یعنی نتیجه های از پیش معلوم انتخابات و نامزد یگانه مخالفان، وضعیت آذربایجان با تاجیکستان خیلی مانند است. در تاجیکستان نیز بسیاری ها بر اینند که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات 6 نوامبر پیروز خواهد گشت. اما اولین بار حزب و گروه های مخالف دولت در یک جبهه به هم آمدند و حقوق شناس آینه حال بابا نظرو را نامزد کرده اند. در آذربایجان اول نامزد پرآوازه فیلم نامه نویس و کارگردان سینما رستم ابراهیم بیکوف را نامزد کردند. اما به سبب آنکه وی سالهای اخیر بیرون از آذربایجان زندگی کرده است، کمیسیون انتخابات این نامزد را به قید نگرفت. ائتلاف مخالفان آذربایجان آنگاه رو به نامزدی آورد که چندان مشهور نیست. تاریخ شناس 61 ساله و سابق وکیل پارلمان جمیل حسنلی ابتدا انتخاب خوبی نمودار نشد، اما آغاز معرکه نشان داد که او ناطق برجسته و جسور است که طبیعت صحنه سیاسی کشور خود را خوب می داند و در اولین بحث تلویزیونی چنین گفت:
حزب حکیم تا بند پا غرق فساد است. حکومت الهام علیف تا زانو و خود الهام علیف تا گلو به فساد غوطیده است.
این بحث بیشتر به سرک مانند بود که خود علیف در آن شرکت نداشت، اما 8 نامزد دیگر طرفداری او به حسن علی در می افتادند و یک بار حتی او را با قوطی آب زدند. رقیبان با استفاده از وقت دولتی در تلویزیون حسنلی و مخالفان رژیم را تحقیر کردند و آنها را سگ و همجنس باز و زنان آنها را فاحشه خواندند. عضو حزب حاکم سیاوش نوروزوف عنوانهای علمی حسنلی را که مؤلف چندین کتاب درباره دوره جنگ سرد و مناطق قره‌باغ و نخجوان آذربایجان است رد کرد.
تو عالم هم نیستی، تو یک جوگی هستی و در کوچه میزیستی و بعد از انتخابات هم در کوچه خواهی ماند. جمیل حسنلی.
مشاهدان میگویند دشنام و تحقیرهای زهرآمیز معرکه مردم را از سیاست دلمانده کرده اند. الخان شاهین اوغلو مدیر مرکز تحلیلی اطلس در باکو میگوید این استراتژی به فایده علیف است که خود را بالاتر از این جنجال ها میگذارد، کم ظاهر شده و خیلی کم مستقیما به مردم مراجعه میکند.
بو انسانان سیاسی پروسسه
لایک تفاوتی مردم نسبت روندهای سیاسی پدیده منفی است و آن به فایده حکومت است، زیرا در چنین حالت آنها به تلاش زیاد هم می توانند در انتخابات پیروز شوند. اگر توجه کرده باشید، حزب حاکم حتی فکر ندارد که در باکو راهپیمایی کلانه سازمان
چچمیر میتینگ ده چچمیر. اما کنارجوی علیف از صحنه بس در نبدی خود به حسن علی امکان داد که با استفاده از این فرصت ها نقطه های ضعف حکومت از جمله فساد زدگی آن، وعده های اجرا نشده، به مناطق آفشور رفتن سرمایه های کشور، خرید قصرها در کشورهای خارجی، حساب های بانکی اهل آیله رئیس جمهور را به نمایش گذارد. سخنانی های حسن علی در منطقه ها هزاران نفر را گرد آوردند و به تظاهرات تبدیل یافتند، اما بسیاری از طرفداران او شکایت میکنند که هدف حمله و تعقیب قرار یافتند. چند روز پیش سخنگوی حسن علی اقتای کلولیف هدف حمله قرار گرفت و بعد از آن زندانی شد. مقامات آذربایجان انگیزه سیاسی داشتن این رویدادها را رد میکنند، اما سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از فشار دوامدار به فعالان سیاسی، ژورنالیستان و تبلیغگران نامزد مخالفان اظهار نگرانی کردند.
همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. یک بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در باره ایران هیاهوی ایران یعنی کاربران شبکه های اجتماعی در این کشور و خارج برانگیخت. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت اگر ایرانیان آزاد می بودند، شلوار جینز می پوشیدند و موسیقی غربی گوش می کردند. کاربران ایرانی به این بیانیه نتانیاهو با خشم و غضب و هم پیسخند پاسخ دادند و گزارشی را در این باره از همکاری ما خیرمون بخوازاده می شنویم.
صحبت اخیر بنیامین نتانیاهو که گفته است اگر ایرانی ها آزاد می بودند، آنها شیمی جینز می پوشیدند، شوره را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. صدها ایرانی عکس های خود را با شیمی جینز رنگ آبی در شبکه ها نشر کردند و به نتانیاهو طعنه زدند که از زندگی در ایران بی خبر مانده است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین صحبت خود با شبکه فارسی زبان بی بی سی انتقاد را درباره ایران و حکومت آن دریغ نداشت، اما نکته ای که به حسب ایرانی ها تاثیر کرد مربوط به مود بود. او گفت به نظر من اگر مردم ایران آزادی می داشت، شیمی جینز می پوشید، ترانه های غربی می شنید و انتخابات منصفانه برپا می کرد. این سخنرانی نتانیاهو موجی طنز و پیسخند ایرانی ها و نشریات ها عکس جینز پوش های این کشور را به بار آورد. بعضی ایرانی ها صفت کار جاسوس های اسرائیل را به طنز کشیدند که گویا درباره ایران همه چیز را می داند. بنابر تعداد بزرگ پیغام ها، هشتگ جینز و جینز ایرانیان در تویتر و شبکه های دیگر اجتماعی به یک بارگی بالا رفت. هموطن های من جینزی آبی می پوشند، موسیقی غربی گوش می کنند و آنها عالی جنابند. شما از ما پشتیبانی نکنید هیچگاه، نوشته است کاربر در تویتر. دیگری نوشته است آقا من چارلی پارکر و فرانک زاپا گوش میکنم، جینز هم میپوشم و در انتخابات آواز میدهم. هرچند تمرکز ناراحتی جینزی کبود بود، اما بسیار کاربران عکس سی دی های غربی و تلفن های همراه را با ترانه های غربی نشر کردند. در ایران پوشیدن روسری و لباس با توازن برای زن ها مخصوصا در جاهای جمعیتی حتمی است، اما شیمی جینز را در این کشور زن و مرد برابر میپوشند. سخنانی نخست وزیر اسرائیل ایرانی ها را از این جهت حیران کرد که نتانیاهو درباره ایران اینقدر معلومات محدود داشته است. اگر نتانیاهو نمیداند که ایرانی ها جینز میپوشند، پس او چی طور میداند که ایرانی ها بمبای اتمی میسازند؟ مینویسد یک ایرانی. در اصل من خرسندم که نتانیاهو با این شکل صحبت کرد. اولا او ثابت کرد که درباره ایران چیزی نمیداند و دوم اینکه او دروغ میگوید، نوشتند کاربران شبکه اجتماعی. یک کاربر دیگر عکس علیرضا احمدی روشن، پسر مصطفی احمدی روشن، عالم رشته هستوی را نشر کرد که ماهی انور در یک سوءقصد در تهران کشته شد. در این عکس کودک در تن شیمی جینز دارد و متن این کاربر نتانیاهو را به کشتار این عالم متهم میکند، نوشته این کاربر گشته و برگشته در توییتر نشر شد. اگر نخست وزیر اسرائیل از شیوه مدرن لباس پوشی در ایران با خبر نباشد، پس میتواند با این فوتوبلوگ سره بیزند. جینز اند الوتمو نوشتند کاربران شبکه اجتماعی.
و یک کاربری وبسایت رادیو آزادی با نام جیمز از امریکا شوخی کرده است که در ایران پیرزن ها هم جینز می پوشند و من خودم این را دیدم زیرا چند بار در ایران بودم. گزارش دیگری داریم درباره مقررات نوی گرفتنی روادید و حق اقامت برای اونهایی که به لاتویا می روند و می خوان اونجا زندگی کنند. از تاجیکستان هم این گونه آدمان کم نیستند، ولی این گزارش پس از یک آگهی است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
لاتویا یک کشور عضوی اتحادیه اروپا با نظام نرمی روادید و حق اقامت توجه بسیاری از صاحبکاران کشورهای پسا شوروی را به خود کشیده است، ولی حالا این نظام نرم باید تغییر کند زیرا بعدی پیوستن لاتویا به حوزه کشورهای یورو در اتحادیه اروپا لاتویا مجبور می شود که نظام روادیدش را بازنگری کند و مقررات گرفتن حق اقامت را نیز سخت‌تر. ساجده میرزا گزارش می دهد.
نرمیش نظام روادید لاتویا برنامه 3 ساله است که در اوج بحران اقتصادی در این کشور روی کار آمد و به صاحبکاران خارجی امکان داد که به عوض سرمایه‌گذاری 71000 یورو در اقتصاد این کشور امتیاز دسترسی به کشورهای عضو شنگن را دریافت کنند. برای اکثر صاحبکاران تاجیک که به تجارت ماشین مشغول هستند، ریگا تخته جهیش یا ترامپلین سفر به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شنگن است. اما سرمایه گذاران اصلی لاتویا در این 3 سال اساساً صاحبکاران روس و قزاق بودند. حالا که وضع اقتصادی به اعتدال آمده است، مقامات لاتویا تصمیم دارند که این کشور را به منطقه یورو شامل کنند. اکنون در داخل ائتلاف خود نخست وزیر والدیس دامبروفسکیس بحث های جریان دارد که این برنامه را ادامه بدهند یا نه. نمایندگان ائتلاف نخست وزیر میگویند امتیاز باید تنها به آنهای داده شود که سرمایه های هنگفت را به اقتصاد این کشور سرازیر میکنند. وزیر مالیات لاتویا از 900000 یورو صحبت کرد، اما این رقم هنوز نهایی نشده است. کشورهای دیگر امثال ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز به خاطر سرمایه های بزرگ به داوطلبان اجازه اقامت در قلمروهای خود را میدهند. به صورت عموم لاتویا در منطقه شنگن شکافی را میماند که از آن اساساً سرمایه گذاران روس، چینایی ها، قزاق ها و شهروندان کشورهای پسا شوروی برای وارد شدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. زینترس برزینس، مدیری بزرگترین آژانسی املاک در لاتویا می گوید، گمان است که حکومت از این لقمه لذیذ که در آن سیاستمداران با نفوذ و بیزنس های جدی وارد هستند دست بکشد.
با گمان من این تصمیم هیچگاه عملی نمی شود، نه امسال و نه سال دیگر. این بسیار یک عقیده احمقانه است، زیرا اینها یعنی صاحبکاران پول زیاد را اینجا می گذارند و این اقتصاد کشور را رو به بالا می برد. این خیلی خوب است.
طبق ترتیب حق اقامت در لاتویا، صاحبکاران می توانند در یک سال یک روز در این کشور زندگی کنند و بعداً سفر خود را در هر کشور دیگری اتحادیه اروپا ادامه بدهند. نمونه روشن این شیوه اقامت الما شلابایوا، همسر بانکداری فراری قزاق مختار ابلیازف است. ماه می سال روان پلیس ایتالیا در پی یک رید او را با دخترش به قزاقستان دیپورت کرد. پلیس گفت که شلابایوا سند حق اقامت در لاتویا را داشته است. اما طوری از گفته های مقامات معلوم می شود نرمیش نظام گرفتن حق اقامت میلیون ها یورو را به این کشور وارد کرده است. به گفته مقامات از آغاز این برنامه حدوداً 7000 صاحبکار اساساً از روسیه سند حق اقامت را دریافت کردند. از روز قبول برنامه تا حال بیش از 600 میلیون یورو به این کشور وارد شده است. بنابر حساب اقتصاددان ها این رقم در سال 2015 می تواند به 1,700,000,000 یورو برابر شود.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز ها جویدانه
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده و استثمار شهروندان کشور در خارج، این نوع جنایت همچنان زیاد می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی میگویند سالانه ده‌ها مهاجری تاجیک در روسیه غلاموار استفاده می‌شوند و بعضی از دختران تا حال به دام قاچاقبران انسان می‌افتند و روزهای سیاهی را در خارج پشت سر می‌کنند. در این باره همکار ما در دوشنبه سروینوز روح‌الله گزارش می‌دهد.
متخصصان میگن با وجود تلاش های حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان، تا هنوز در تاجیکستان یک نظام استواری ضد این پدیده ساخته نشده است. با تاکید آنها، از یک سو ضعف نهادهای موجوده نقش عمیق داشته باشد، از سوی دیگر افزایش مهاجرت و وضع مشکل اجتماعی خانواده ها و زیاد شدن حادثه های قاچاق انسان سبب گشته است. شهاب الدین میرزا احمدوف، نماینده کمیته کاربوزنان در حاشیه جلسه کاری جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در 9 ماه سال جاری 17 موردی خرید و فروش انسان ثبت شد که نظر به همین دوره سال گذشته 6 مورد بیشتر است. با گفته او در این مدت مردان و زنان و کودکان قربانی قاچاق شدند. مردها در جستجوی کار به روسیه سفر میکنند و بیشتر اینجا به غلامی گروه های جنایی میافتند، اما زنان بیشتر فریفته وعده قاچاقبران کشورهای عربی گشته در آنجا هدف استثمار شهوانی قرار یافتند. در تاجیکستان تلاش به این است که از چنین حادثه ها پیشگیری به عمل آید. جناب میرزا احمدوف گفت
حالتی که مثال روزهای نزدیک اشکار شده بودیم در شهر خوجند است، وقتی که در وقت انتقال دادن دو زن یک شهروند جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات حفظ حقوق دستگیر کرده شد که اون هم پتی امروز پرونده جنایتی مثال آغاز کرده شده است و تفتیشات پیشکی ادامه دارد.
قیام الدین میرعلیف، یک مسئول کمیته کار با جوانان تاجیکستان که فعلا کاتب گروه کاری کمیسیه بین اداروی مبارزه بر مقابل خرید و فروش آدمان را بر عهده دارد، میگوید اخیرا این پدیده گسترش مییابد که حالتهای قاچاق انسان بیشتر در ناحیههای نزدی مرزی صورت میگیرد. از این رو به گفته او گروه کاری آنها میان اهالی این مناطق کار میبرند، هرچند به باوری میرعلیف قربانیان قاچاق انسان بیشتر زنان و کودکان و جوانان هستند، اما شیوه انتقال آنها وابسته به میلشان گوناگون است.
روسیه بیشتر اون نوعی خرید و فروش پذیرفته می شود که با مهاجرت مهنتی مایل دارد، یعنی از این لحاظ در آنجا نیز خول به نظر می رسد. اصلا دولت هایی که با آنجا شهروندان تاجیکستان بیشتر انتقال می شوند، این دولت های متحده عرب هستند، این فدراسیه روسیه هست، قسمان جمهوری خلقی خطای هم هست.
اما تلاش های پیشگیری نه همیشه ببرورند. دلبر بابا کلانو و رهبر سازمان زن و زمین بر رادیو آزادی گفت زنان و دختران در ارزوی جای کار و معاش خوب به دامی آدم ربایان می افتند.
تیما بودن از اینجا سوار میکنن، از اونجا ارتباط میگیرن، یعنی از وقتی که وهم شاید میکنن که کسی بیزار دیگر طرف میبرد و تماما خانوی دیگر خیلی بخبر میشن. البته این دیر بود.
همچنین دلبر بابا کلانوه افزود که فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت چند نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را به سر میبرند و میانی آنها نیز دو نفر مردان تاجیک نیز هستند که در روسیه تومه قاچاقبران شده زخم های روانی برداشتند. در همایش جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان که با شرکت نمایندگان وزارت های معارف و کارهای داخلی، اگنتی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، کمیته های کار با زنان و اویله و اوید با کارهای دین برگزار شد. همچنین برنامه مجموعی مبارزه با خرید و فروش آدم در تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 بررسی شد، اما ظاهرا در شیوه کار این نهادها پیشنهادی نوی به میان نآمد. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی دوشنبه.
و در پایان برنامه اخباری ورزشی را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف می‌شنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات کشوده آوستریا اوید با سومو 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقات که در شهر کیوساو برگزار شد، ورزشکاران 3 کشور آوستریا، آلمان و تاجیکستان شرکت داشتند. نماینده تاجیکستان زویر جان یوروف هم در وزن بیش از 115 کیلو و هم در وزن مطلق صاحب 2 مدال نقره شد. دو پهلوان دیگری تاجیک، اکمل نظرالدینوف در وزن تا 85 کیلو و فاتح مختاروف در وزن تا 115 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، دسته دوشنبه 1 برنده جام سلطان میرزایف فوتبال بازی معروف و مربی ورزیده تاجیک گردید. این دسته در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد بر تیم قرغیزستان با حساب 4-1 غلبه کرد. با دسته غالب دوشنبه 1 جام سلطان میرزایف و مدال های طلا سپرده شد. دسته قرغیزستان با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته دوشنبه 2 که برای جای سوم بر تیم خطلان 2 با حساب 3-0 غالب آمد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نرزالله، ما را به پایان بخش اولی مجله خبری رسان. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است با رادیوی آزادی. بمانید.